سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از کاهش چشمگیر صادرات و واردات افغانستان خبر می دهد.
اگر صادرات ما یک روز هم به تأخیر افتد، برای این ملت ضرر است، به میلیون ها نقص می رسد. باید این مشکل حل شود.
وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید که نزدیک به 2000 نفر نامطلوب از صفوف طالبان تصفیه شدند.
1985 نفر تا کنون خلاص شده، و آنهایی که هم بالاخره متهم به فساد و بالاخره غارت شده بودن، ایدهشان بچه پنجه قانون سپرده شده گی است.
حکومت طالبان از تصمیمش برای لغو چند نهاد خبر داده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، افزود کابینه تصمیم گرفته است تا وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت دولت در امور صلح و همچنین کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را لغو کند.
و بحث جالب هم داریم.
پاکستان اوس په سرګند د افغانستان به زنویم د طالبانو د واکمنې سره مرسته کوي.
اگر طالبان با القاعدگی با هم سیاست مشابهی داشته باشند، خب ایران ممکن سیاستش رو فرق بکنه، ممکن لشکر فاطمیون وارد عمل بشن به نوعی.
نو با وقت افغانستان شد. ابتدا خبرهای مهم. تفصیل خبرها. محمد ظاهر اغبر، سفیر حکومت اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در تاجیکستان، درخواست حکومت طالبان برای بازگرداندن نزدیک 800 هزار دلار را رد کرد. او دیروز در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد.
اینا کی هستند که اسما مطالبه می کنند که این پول برگردانین؟ سفارت افغانستان خانه کوچکی هست، افغانستان از در اینجا، اینجا در حدود 10,000 متر مربع زمین تعمیر، دیپلمات‌ها و مردم کتما هستند. ما امکان داره که از اینا متعدد هزار طرف پیدا بکنیم و در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اغبر گفت در نامه‌ای که از سوی حکومت طالبان دریافت کرده، بازگرداندن 768 هزار دلار به افغانستان مطالبه شده. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی درباره این نامه ابراز بی‌خبری کرد. بر اساس گزارش‌ها، این پول پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان ظاهراً به گونه اشتباهی به سفارت افغانستان در دوشنبه فرستاده شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 19 مورد تازه ابتلای افراد به ویروس کرونا را ثبت کرده. جاوید حجیر، سخنگوی این وزارت، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
از 19 واقع مثبت، 10 واقعش در هرات به ثبت رسید، 2 واقع هم در کابل، 2 واقع در قندهار، 2 هم در میدان وردک، 2 هم در غزنی و 1 هم در کنر.
حجیر گفت که تا اکنون هیچ مورد اومیکرون، نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا، در افغانستان ثبت نشده. احزاب سیاسی پاکستان از کشورهای منطقه خواستند که برای ایجاد حکومت همشمول و افغانستان باثبات بر طالبان فشار وارد کنند. با گفته این احزاب، ثبات در افغانستان نه تنها برای افغانها مهم است، بلکه به نفع کشورهای منطقه نیز است. همزمان با این، شماری از احزاب مذهبی پاکستان از حکومت آن کشور خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. هرچند طالبان حکومتشان را همه شمول می دانند، اما جامعه جهانی به شمول ایالات متحده بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرده. افزایش موارد ویروس کرونا مسافرت مردم به خاطر تعطیلات جشن کریسمس را برهم زد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بنابر گسترش اومیکرون، نوع جدید این ویروس، بیش از 2300 پرواز در سراسر جهان لغو شده. این دومین سال است که در جریان تعطیلات جشن کریسمس به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا محدودیت‌ها وضع می شود. در یک تحول دیگر، اداره ملی ساعت عامه بریتانیا اعلام کرده که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که احتمال بستری شدن افراد مبتلا به نوع جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون اندک است. بر اساس گزارش این اداره، بستری شدن بیماران مبتلا به اومیکرون نسبت به گونه دلتای ویروس کرونا بین 50 تا 70 درصد کمتر است. بر اساس تحقیقات اداره ملی ساعت عامه بریتانیا، اما اومیکرون خیلی سریع سرایت می کند و مقاومتش در برابر واکسین ها نیز بلند است. و تیم های کرکت زیر 19 سال افغانستان و امارات متحده عربی امروز به میدان می روند. این مسابقه به سلسله رقابت های جام کرکت آسیا در شهر دبی برگزار می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این جام در برابر پاکستان پنجشنبه شکست خورد. نه و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از کاهش چشمگیر صادرات و واردات افغانستان خبر می داد. تاجران می گویند که اگر زمینه برای صدور اقلام صادراتی افغانستان از جمله جلغوزه فراهم نشود، افغانستان دچار زیانهای اقتصادی زیادی خواهد شد. مقیم نایب گزارش می داد.
اتاقه تجارت و صنایع می گوید صادرات و واردات افغانستان به کشورهای دیگر به میزان قابل توجه کاهش یافته است. خانجان الکوزی معاون اتاقه تجارت و صنایع افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت به خاطر تحولات اخیر در کشور واردات از چین و دیگر کشورها کاهش یافته است.
صادرات ما به چین هم نسبت به سال گذشته کاهش یافته، واردات ما البته کم شده، صادرات ما به دیگه دنیا هم در مجموع کم شده.
جلغوزه قلم مهم صادرات افغانستان به چین است، اما با حاکمیت طالبان در افغانستان به سهولت هایی که حکومت پیشین برای صادرات جلغوزه به تاجران افغان در نظر گرفته بود پایان داده شد. اکنون تاجران صادر کننده جلغوزه شکایت میکنند که اگر برای صادرات جلغوزه به چین سهولت های فراهم نشود، این قلم مهم صادراتی از بین میرود. خوست یکی از ولایت مهم افغانستان در تولید و پروسس جلغوزه به حساب می رود. الحاج محمد نعیم تاجر میوه است. او از حکومت طالبان می خواهد که موانع در راه صادرات جلغوزه را از بین ببرد.
اگر صادرات ما یک روز هم به تأخیر افتد، برای این ملت ضرر است. به میلیون ها نقص می رسد. باید این مشکل حل شود. حالا افغانستان با پاکستان و دیگر کشورها مشکل ندارد، پس به هر گونه ممکن باید این مشکل حل شود.
حاجی مستان تاجر دیگر جلغوزه است. او هم شکایت میکند معموله های جلغوزه او باقی مانده و تأخیر در انتقال آن باعث فاسد شدن این میوه می شود.
ما
از مقام های امارات اسلامی می خواهیم که این مشکل را حل کند. آنانی که در داخل کشور سرگرم کار و بار تجارت جلغوزه اند هم نگرانی دارند که اگر ممانعت ها در راه صادرات جلغوزه رفع نشوند، باعث مشکلات زیاد خواهد شد، زیرا مراحل صادرات یکی با دیگر ارتباط دارند. حاجی گیانی خیل به رادیو آزادی میگوید
یکی با دیگری و دیگر با دیگر ارتباط دارند. اگر این مشکل حل نشود، جنجال و مصیبت بزرگ به میان می آید.
خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت افغانستان به فهرست از دلایل کاهش صادرات افغانستان اشاره کرده گفت
مسائل جنگ و مسائل بازی وضعیتی که برآمدن قوا بودن و روز به روز مصرف در افغانستان کم می شدن و کاروبار سقوط می کردن و بالاخره آمدن رژیم جدید یا سیستم جدید که آمدن کاملا وضعیت دیگرگون شدن و سیستمی که ما داشتیم از لحاظ تجارتی با دنیا برهم خوردن و به انتقال پول و مسائل بانکی و لتر آف کردیت کاملا محدود شده.
جلغوزه و دیگر میوه های خشک و تازه، قالین، سنگ های قیمتی از جمله اقلام عمده صادرات افغانستان به حساب می رود. آقای الکوزی گفت که افغانستان سال 2020 میلادی با چین 60 میلیون دلار صادرات داشت، اما امسال 30% کاهش یافته است. همزمان افغانستان پارسال از چین به ارزش 1 میلیارد دلار واردات داشت، اما این رقم امسال به 700 میلیون دلار کاهش یافته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت طالبان از تصمیمش برای انحلال 2 وزارتخانه و کمیسیون‌های انتخابات نظام پیشین خبر داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که دیگر نیاز به فعالیت این اداره ها نیست. بیشتر از همکارم بشنوید.
حکومت طالبان میگوید شورای ملی افغانستان به زودی به فعالیت آغاز خواهد کرد، اما درباره چگونگی فعالیت این شورا اطلاعات بیشتر ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی از لغو 2 وزارتخانه و 2 کمیسیون مستقل خبر داد. او افزود کابینه تصمیم گرفته است تا وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت دولت در امور صلح و همچنین کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را لغو کند. آقای مجاهد درباره سرنوشت کارمندان این اداره‌ها و وزارتخانه‌ها چیزی نگفته که آیا آنان در سایر اداره‌ها جذب خواهند شد یا خیر. او افزود به دلیل بحران اقتصادی موجود و عدم سودمندیشان این وزارتخانه ها و اداره ها لغو شدند و در صورت نیاز دوباره تشکیل خواهند شد.
سول 4 وزارت و پارلمانی 4 وزارت دقیقا دوست پر عجیب
وزارت های صلح امور پارلمانی در حال حاضر ضروری تلقی نشدند، زیرا حکومت نیز مشکلات اقتصادی دارد و نهادهایی که کار نمی کنند و از توانایی آنها استفاده نمی شود بر دوش دولت بار هستند. وزارت دیگر وزارت پارلمانی است که از روی نیاز تشکیل شده بود، اما در آینده شوراها تشکیل می شود، هم شورای بزرگان و هم شورای عامه تشکیل می شود و بر حسب نیاز اداره برای رفع نیاز کنترل آنها تشکیل خواهد شد.
آقای مجاهد درباره شورای عامه چیزی نگفت که آیا هدف آن ولسی جرگه است یا شورای جدید دیگر، اما پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که شورای علما را تشکیل خواهند داد تا برای حل موضوعات مختلف کشور مشوره بدهند. طالبان در حال لغو فعالیت 2 وزارتخانه و 2 کمیسیون را اعلان کردند که پیش از این وزارت امور زنان نظام پیشین را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند. وزارت یاد شده وظیفه دارد تا احکام اسلامی را در جامعه پیاده کند. علاوه بر این چندی پیش گزارش های مبنی بر لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شد که اعتراض بین المللی را برانگیخت، اما ذبیح الله مجاهد گفت که کمیسیون حقوق بشر سر جایش است و به فعالیت خود ادامه خواهد داد. طالبان در 15 اگست سال روان میلادی بر افغانستان حاکم شدند و در آخر ماه سپتامبر یک حکومت موقت با سرپرستی ملا حسن اخوند ایجاد کردند که بیشتر اعضای کابینه‌شان نیز عالمان دینی هستند.
شکست سکوت،
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها،
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتن.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که نزدیک به 2000 نفر نامطلوب از صفوف طالبان بیرون شدند. با گفته این وزارت در میان این افراد مقام‌های بلند رتبه نیز شاملند. حکومت طالبان میگوید که بسیاری از این افراد با سوء استفاده از نام طالبان با مردم بدرفتاری و خشونت می‌کردند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
طالبان میگویند تا کنون نزدیک به 2000 نفر را از صفوفشان بیرون کردند. کمیسیون تصفیه صفوف تحت نظارت وزارت دفاع طالبان تشکیل شده و مدت قبل کار خود را آغاز کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان دیشب به رادیو آزادی گفت که مغرضان و مفسدین که با استفاده از نام امارت و جامعه طالبان ظلم و ستم کرده و به فساد آغشته بودند از صفوف امارات اسلامی و اردو تصفیه شدند.
پوری که تا امشب ما داشتیم دقیقاً 1985 نفر تا کنون خلاص شده و آنهایی که هم بالاخره متهم به فساد و بالاخره غارت شده بودن ایدهشان به پنجه قانون سپرده شده است و این کمیسیون با کمال جدیت کارش را بعد از این نیز ادامه میدهد تا یک گروهی منظم ساخته شود و هیچ کس نتواند از نام مجاهد بلاخره از با قبا و مجاهد استفاده سو نموده بالای هموطنان ما ظلم و یا زیادی بگوید و بکند.
اخیراً این کمیسیون تصفیه مربوط به وزارت دفاع طالبان گفته است که تعداد از آنان که قرار بود از صفوف طالبان تصفیه شوند پیش از اعلام تصمیم کمیسیون صفوف طالبان را ترک کردند. این کمیسیون مدعی است که عده‌ای از مفسدین با شمول بقایای حکومت پیشین که دستشان در فساد اداری آغشته بود باعث آزار و اذیت تاجران شده و سرمایه‌داران را مجبور به ترک وطن می‌کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان برای جنگجویان خود و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر در ولایت‌های مختلف افغانستان کورس‌های آموزش رفتار خوب با مردم را برگزار کرده است. سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته آنان که از صفوفشان تصفیه شدند تنها سربازان عادی نبودند بلکه در میان آنها مقام‌های بلند رتبه نیز شاملند که به خاطر ظلم و بی‌رحمی با مردم بازداشت یا از صفوف آنها بیرون کشیده شدند. گزارش ها می گویند در جمع آنان که از صفوف طالبان پاکاری شده رؤسای ادارات در ولایات مختلف هم شامل بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
تا لحظات دیگر پیام هایی را که به ما ارسال کردید هم پخش خواهیم کرد، اما حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود در مورد فاجعه بشری کنونی در افغانستان و مخصوصا این که میلیون ها نفر به گرسنگی مواجهند مطلبی را به نشر رسانده است. در این مطلب آمده است که در این موسم ذخیره های مواد خوراکی بسیار مردم به پایان می رسد و کاروبار آنها هم متوقف می شود. کمبود مواد خوراکی، خشکسالی، جنگ و سقوط حکومت سابق دلایل اساسی این بحران خوانده شده است. در این ارتباط به منجمع شدن تقریبا 9.5 میلیارد دلار افغانستان نیز اشاره شده. به نوشته واشنگتن اگزامینر این اقدام آمریکا ضربه بیشتری را به اقتصاد افغانستان وارد کرده است. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان بخش اعظم کمک‌های خارجی به افغانستان متوقف شده و به این ترتیب در ظرف چند هفته نرخ مواد خوراکی هم در افغانستان از دو برابر بیشتر شده است. از سوی دیگر آمریکا با وصفی که گفته است این پول‌ها منجمد باقی می‌مانند ولی کمک‌های بشری را به افغانستان ادامه خواهد داد. این اقدام آمریکا و محدودیت‌ها برای ارسال پول نقد به افغانستان و مشکلات دیگر سبب شده است که وضع اقتصادی افغانستان با گذشت هر روز بدتر شود. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که در حدود 23 میلیون افغان با کمبود مواد خوراکی روبرو‌اند و اگر مؤسسات خیریه به صورت فوری دست به کار نشوند این تعداد بیشتر خواهد شد. استارز اند استرایپس می‌نویسد که در شاهراه مرگ در افغانستان بمب‌ها از بین رفتند اما مشکلات دیگر افزوده است. این مطلب بر شاهراه کابل کندهار متمرکز است که یک زمان به نام شاهراه مرگ مشهور بود زیرا وقت و ناوقت در آن کمین‌ها و حملات صورت می‌گرفت. در کناره‌های این شاهراه در بسیار جاها برای هدف قرار دادن کاروان‌های موترهای دولتی مواد انفجاری جابجا می‌شد. استارز اند استرایپس می‌نویسد حالا که مردم در این شاهراه سفر می‌کنند می‌بینند که تا چه حد خرابی زیاد است و تا حال بازسازی شروع نشده. روزنامه می‌افزاید اکنون انفجار رخ نمی دهد اما در مناطق اطراف این را غربت و مشکلاتی که دامنگیر مردم است با مشکل تحمل می شود. نویسنده مطلب چشم دیدهای خود را در جریان سفر از کابل به قندهار در این شهرها بیان کرده است. چند مایل دورتر از کابل نویسنده سخنان یک نوجوان را هم گرفته است که بیلچه در دست داشت و چقوری های سرک را با خاک ریک پر میکرد و از هر موتری که میگذشت به نام اعمار مدرسه پول میگرفت. نویسنده به چکپوینت های طالبان در امتداد این راه هم اشاره کرده است که در بعضی از آنها طالبان مردم را تلاشی کرده و بر کسانی که شک می داشتند از موتر پیاده می کردند. شورای کابل کندهار در سال 2003 به مصرف تقریبا 300 میلیون دلار آمریکا اعمار شد. و نوشته روزنامه اعمار این سرک قرار بود در دل مردم افغانستان برای آمریکا جا پیدا کند. اما برعکس این شورا به منطقه جنگ تبدیل شد و سمبول شکست آمریکا گردید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دیدبان شفافیت افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است که برای شفافیت در توزیع کمک‌های بشری به مردم افغانستان میکانیزم ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تاکنون در این باره پاسخ مثبتی از سازمان ملل متحد دریافت نکردند. در همین حال شماری از شهروندان افغانستان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و روند کمک رسانی باید تسریع یابد. همکارم گزارش میدهد.
به ما کمک شده بود از یک نهاد.
این صدای لالگل است. میگوید از آرد، برنج و مواد سوختی که نزدیک به 20 روز پیش از سوی یک نهاد خصوصی به او کمک شده مقداری کمی مانده است و شاید تنها تا 10 روز دیگر او و فرزندانش را سیر و گرم کند.
بر ما دیگه کمک شده بود که ما نمیفهمیم از کدام نهاد بود، ولی کمی برنج بود، دیگه یک بوجی آرد بود و همونطور کمی زغال بود.
همی کمک به مردم مستحق و غریب و بیچاره برسد.
این صدای نصیر است. فقر و ناداری سبب شده است که او رکشاش را که با او کار میکرد برای درمان بیماری فرزندش بفروشد. اما ظاهراً فقر درد بی‌درمان اوست. نزدیک به 2 ماه است که بیکار است و هیچ پولی برای فراهم کردن مواد غذایی و سوخت در خانهش ندارد. او میگوید که تاکنون هیچ کمکی با او نشده است.
کمکایی که جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان میکنه اینمی یک شایعه واره به ما معلوم میشه. دیگه ما آوازایش میشنویم که کمک میشه، کمک شده به افغانستان، ملل متحد کمک کرده و جامعه جهانی کرده. خب اگر ما والا بلگم یک گندمشه دیده باشیم یا یک خصشه به مصطلح عامیانه ندیدیم.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که از سازمان ملل متحد خواسته است که برای کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم را ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تاکنون از سوی سازمان ملل متحد پاسخ مثبتی در این باره به دست نیاورده است. آقای افضلی میگوید که ایجاد یک مکانیزم برای کمک‌های بشری باعث اطمینان مردم خواهد شد.
گرچه بعض کمک های بین المللی به افغانستان رسیده است، اما تا حال به خاطر شفافیت توزیع این کمک ها کدام مکانیزم ایجاد نشده. ما از سازمان ملل متحد خواستیم تا یک مکانیزم واضح را به خاطر حسابدهی به مردم ایجاد بکنه تا از این طریق اطمینان مردم به دست آید، اما تا حال ما از آنها کدام جواب مثبت دریافت نکردیم.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهانی با این کشور متوقف شدند و پول‌های این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد و مسدود شده است. اما فقر و ناداری مردم افغانستان باعث شد که کشورهای مختلف جهان و سازمان ملل متحد با این کشور کمک کنند. بخشی از این کمک‌ها به افغانستان رسیده است و بر بنیاد گزارش‌ها به برخی مردم نادار توزیع شده است. مارتین گریفیتس، معاون دبیر سازمان ملل متحد، به روز 19 ماه دسامبر دسامبر در نشست همکاری های کشورهای اسلامی در اسلام آباد گفت که این سازمان برای کمک به افراد زیان دیده در افغانستان در سال روان میلادی 4.5 میلیارد دلار کمک درخواست خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات پخش شده از سوی سازمان ملل متحد، امسال 24 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. پیش از این سازمان ملل متحد در نشستی کمک 1 میلیارد دلاری به افغانستان را از سوی شماری از کشورهای کمک کننده به دست آورده است. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان برای نظارت از توزیع عادلانه کمک های بشری به افغانان بر نقش جامعه مدنی، شوراهای مردمی و جرگه ها تاکید میکند. اما سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، میگوید که نیاز است سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای کمک کننده اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع کمک های بشری را شریک کنند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. سلام مبارک به تمام کارمندان رادیو آزادی. شما از یکی از علاقمندان رادیو آزادی هستم. ما خودم باشنده نایب 5 شهر کابل هستم. ما سرم ولی از خدای چه رقم مردم است، نه وجدان دارن، نمایندگی مردم میکنن. ما بیار نام شماره مربوط همین کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین بیچاره میرسونیم، می مواد دیگه میکنیم. ما صاحب، ما خودم کرانشین هستم، صاحب خانه 3 تن کار داشت، حالا پیسه گرفته او ما کرانشین هستم، ما را نمیتم یک مستق آدم نزاده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما درد باسکین ببرمشو جنشانش بتم که چه رقم انصاف است. ولی از خدا
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خوشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
با عرض سلام کارکنان رادیو آزادی، مشکل ما با سازمان ملل متحد است که دنیای کمک ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم مظلوم افغانستان جمع آوری کرده، اما این در دست مستحقین نمیرسانه، همی خیانت و خیانت بازی. لطفا خواهش میکنم خیر سیا از مو بلند رتبه هایی که در بخش کمک ها کار میکنم، ما کدام وقتی که دعوتشون کردن به ما زنگ بزنن، خیر یا یک خبرنگارتون روان کنن، همی حرفای دل ما را به نشر برسنن. بشکار
احترامات تقدیم میکنم برای شما گویندگانتون، همی متقاعدینه که 15-20 روز در ریاست تقاعد دویدن، گفت پول نیست، پیسه نیست، تخصیص نیست، بودجه نیست. حال خود تخصیص هم آمده، بودجه هم آمده، پول هم آمده. در ریاست تقاعد میدهیم، میگه بیادر سیستم خراب است. این سیستم خود 20 روز نیست که خراب است. سیستم عموماً بانک ها، عموماً جاها فعال است، صرف برای متقاعدین غیر فعال است. و این تقاعد چیزیست که پول شخصی خود ما از معاش ما گشته و برای ما ذخیره شده، یه پیری و زهیری برای ما به درد بخوره. امیر کت مقامات طالبان کت وزارت مالی یک دفعه در تماس شد، ما خواست گوشنگی مردیم، ما خمار نیستیم که زار بخوریم. آیا ما هم بدایم از این وطن بریم؟ توسط چی بدایم؟ ما خود برامده نمیتانیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
محمد عمر داودزای، نماینده ویژه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان در امور پاکستان، میگوید که رابطه خاص پاکستان با طالبان به سقوط نظام جمهوری افغانستان کمک کرد. آقای داودزی در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که پاکستان چند هدف کلان در افغانستان دارد که به گفته او پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست پاکستان از طریق طالبان به یکی از اهدافش دست یافته. گفتگوی مفصل ما با آقای داودزی را در وبسایت رادیو آزادی و همچنان فیسبوک ما تماشا کرده می توانید. تشکر از همراهی شما. حالا فشرده خبرهای مهم. محمد ظاهر اغبر سفیر حکومت اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان در تاجیکستان درخواست حکومت طالبان برای بازگرداندن نزدیک 800 هزار دلار را رد کرد. بر اساس گزارش ها این پول پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان ظاهراً به گونه اشتباهی به سفارت افغانستان در دوشنبه فرستاده شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 19 مورد تازه ابتلای افراد به ویروس کرونا را ثبت کرده. احزاب سیاسی پاکستان از کشورهای منطقه خواستند که برای ایجاد حکومت همشمول و افغانستان باثبات بر طالبان فشار وارد کنند. افزایش موارد ویروس کرونا مسافرت مردم به خاطر تعطیلات جشن کریسمس را برهم زد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بنابر گسترش اومیکرون نوع جدید این ویروس بیش از 2300 پرواز در سراسر جهان لغو شده و تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و امارات متحده عربی امروز به میدان می‌روند. این مسابقه با سلسله رقابت‌های جام کرکت آسیا در شهر دبی برگزار می‌شود. تشکر از همراهی شما. سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمی گردیم.
سلام و خوش آمدید. آیا پاکستان در سالهای گذشته از طالبان به عنوان یک گروه شورشی علیه جمهوری اسلامی افغانستان حمایت کرده؟ اگر چنین است، اکنون که طالبان به قدرت بازگشتند، ماهیت این حمایت چقدر تغییر کرده؟ به اساس گزارش‌ها ایران در شرق میانه از گروه‌های نیابتی مانند لشکر فاطمیون کار گرفته در گذشته. نقش تهران از این منظر در افغانستان چگونه بوده؟ گپ می‌زنیم با داود خطک ادیتور رادیو مشال و روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا. داود، مقاله ها و کتاب های زیاد در مورد نقش و نفوذ پاکستان در افغانستان منتشر شده. یکی از برداشت های عمده است که پاکستان حامی اصلی طالبان بوده، عمدتاً برای مقابله با آنچه که نقش و نفوذ هند در افغانستان خوانده شده. پاکستان یکی از سه کشور بود که در اولین حکومت طالبان را در نیمه دوم دهه 90 میلادی به رسمیت شناخته بود. اما موضع رسمی اسلام آباد در قبال طالبان چیست؟ با تحلیلگرانی که شما صحبت میکنین چه میگن در این مورد؟
تشکر. گوره پاکستان وقت سر نکله چې په 1990 کې طالبان راغونو، پاکستان هغه اولو درو هیوادونو کې یو وو چې پاکستان طالبان په رسمیت وپیژندل. وروسته له هغې بیا د طالبانو حکومت چپه شو د ستمبر په امریکا کې د ستمبر د حملو نه وروسته، او بیا طالبان د افغانستان نه وشړل شول او دوی د بهر نه بیا خپل کارونه یا هر څه چې دی کولو هغه پیل کړ. په دغه وخت کې په پاکستان باندې دا الزامات لګېدل چې طالبان دلته په پاکستان کې دي، او بیا تاسو چې څنګه د مقالو او د کتابونو ذکر وکړو په دې کې دا ویل کېدل چې پاکستان د دې مرسته کوي. خو پاکستان په سرګند باندې، او نه یوازې پاکستان بلکې هیڅ یو هیواد دا هیڅ کله نه مني په سرګند باندې چې دی د یو داسې ګرو مرسته کوي چې هغه د یو ملک یا د یو سوپر پاور خلاف په جنگ کې لاس لري. نو پاکستان خو په ظاهره باندې دا نه دی ویلي چې کنه دی د طالبانو د وسلو په ذریعه مرسته کوي، خو پاکستان د دې نه انکار هم نه دی کړی چې پاکستان د طالبانو سره اړیکې لري. په رسمي توګه چې د پاکستان کوم بیانونه براتله یا اوس هم چرازي، نو پاکستان همیشه لکه د طالبانو د یو خیرخوا په توګه باندې ځان وړاندې کړی دی، او پاکستان د دې نه انکاري دی چې پاکستان د طالبانو سره یا د وسلو یا د مهماتو یا د ټریننګونو په دې لحاظ سره مرسته کړي، خو بیا چې کوم حالات دي، یعنی اصل حالات چې بیا کوم دي، نو هغه دا دي چې د طالبانو اوسنی چې کوم مشر دی، دا نائب وزیر اعظم دی، دا په پاکستان کې اونیول شو، بیا ډیره موده دا په جیل کې وو. د طالبانو د ملا عمر نه پس چې کوم مشر راغې، هغه د پاکستان په بلوچستان کې په یو حمله کې اووژل شو، هلته نه مړ پیدا شو. نو د دې نه انکار نشي کېدی چې غنی طالبان په پاکستان کې موجود ول، او پاکستان په دې باندې د دې په موجودګۍ باندې خاموشي اختیار کړی و. خو په رسمي توګه چې د پاکستان کوم بیانونه راتله، نو په هغه کې پاکستان هیڅ کله دا نه دی ویلي چې دوی د طالبانو په د وسلو یا د ټریننګونو یا د نور جنگي هغه په ذریعه پاکستان مرسته کوي. مصطفی جان، زما ذهن کې هم دې خبرې سره تاسو چې کوم سوال وکړو، دې سره زما دا پوښتنه ذهن کې راځي چې پاکستان خو طالبانو سره مرسته کوي، خو د دې په بدل کې طالبان د پاکستان سره څه کولی شي، یا څه قسمه مدد یا څه قسمه مرسته یا څه کولی شي؟ تاسو په دې باندې څه معلومات لري؟
خب موقف رسمی طالبان این بوده که پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان که میخواهند با همه کشورها روابط نیک داشته باشند و ظاهرا به همه کشورها هم وعده کردند که از جانب افغانستان هیچ خطر متوجهشان نخواهد بود. سخنگویان طالبان که ما با ایشان صحبت کردیم، اونا نمیپذیرند که مثلا حکومتشان تحت نفوذ یا سلطه پاکستان بوده باشد. اما از طرف سخنگویان طالبان این را پذیرفتند که مثلا بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی میانجیگری کردند، که البته یک بحث درازدامن دیگه هست که قرینه ها و پس منظرهای خودش داره. موقف رسمی طالبا این است، اما گزارش ها و مقاله ها و کتاب های نوشته شده که شما هم برخش خواندین و دیدین در مورد نقش و نفوذ پاکستان در افغانستان، چه در دهه 80 و مثلا حضور مجاهدین افغانستان که در اون زمان علیه شوروی سابق می جنگیدن و اینها در اون زمان در پاکستان بودن و تمویل می شدن، تجهیز می شدن، و چه در دهه 90 که موضوع ایجاد طالبا هست و گزارش های در مورد حضور رهبری طالبان مثلا در پاکستان بوده، شورای کویته، شورای پشاور، از شورای میرامشاه گاهگاه یادآوری شده، و همچنان موضوع پناهگاه های امن طالبان در خاک پاکستان هم از موضوعات بحث برانگیز و داغ بین مقام های افغان، امریکایی و پاکستانی بوده در گذشته. خب در مورد نقش پاکستان در افغانستان و حمایتایش از برخی از گروه ها، بطور که گفته مزارات متفاوت گفته شده. مثلا در گذشته برخی از جنرال های امریکایی، از جمله جنرال جان نیکلسن، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، چند سال قبل گفته بود که پاکستان هنوز علیه پناهگاه های امن طالبان در خاکش اقدام نکرده. گزارش های هم هست که همونطور گفتیم شورای رهبری طالبان در پاکستان حضور داشت. اسلام‌آباد این اظهارات را انکار کرده پیوسته. طالبان هم مدعی‌اند که از حمایت مثلا نظامی و مالی پاکستان برخوردار نبودند، بلکه از حمایت مردمی برخوردار بودند در داخل افغانستان. سوال اصلی است که حمایت بالقوه پاکستان از طالبان با عنوان یک گروه شورشی که علیه جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان علیه آمریکا می جنگید، و طالبان با عنوان حاکمان جدید افغانستان چقدر تغییر کرده در گذر زمان؟ حالا ما شما دیدیم پس از 15 آگست که مقام های پاکستانی یکی پشت دیگه بارها آمدن و از جامعه جهانی در محافل مختلف خواستن که به حکومت طالبان کمک کنن، که برخی ها در افغانستان تو فکر میکنن که اونها، یعنی مقام های ارشد پاکستان از جمله عمران خان، از جمله مثلا شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، به نحو از دید برخی ها در افغانستان به نمایندگی از حکومت طالبان صحبت کردن. چقدر در تغییر بوده این حمایت؟
دا ستاسو په دې خپل پوښتنه کې هم د دې یو جواب ماته څرګندېږي چې تغییر یا بدلون دا راغلی چې کله طالبانو یو ګوریلا جنگ کاوه د افغان حکومت په ضد یا د نړیوالو په ضد یا د امریکا په ضد، نو په هغه وخت کې د طالبان چې د پاکستان چې څه قسمه مرسته وه د طالبانو لپاره نو هغه څرګند نه وه. یعنی پس ځایونو کې خو پاکستان اویل لکه چې یو ټیم کې د پاکستان یو خارجه وزیر سرتاج عزیز په اول وار باندې ویلی و چې او پاکستان د طالبانو سره سفارتي یا سفارتي مرستې کوي یا اخلاقي مرستې ورسره کوي. بیا دغې نه وروسته نورم حکومتونو کې داسې وخت په وخت باندې داسې خبرې راغلي چې پاکستان ورسره کوي، خو پاکستان به همیشه کوشش کاوه چې دا قسمه خبرې پټې وساتي دا مخې ته راشي. اوس چې د هغې نه وروسته طالبان د یو منتخب حکومت هغې چپه کړی دی او په هغې باندې د ټوپک په زور باندې قبضه کړي دی په کابل کې، نو د پاکستان چې کوم سفارتي هلې ځلې دي هغه په څرګنده مخې ته راغلي دي. پاکستانی چارواکي که وګوري د پاکستان د ای اس ای مشر په یو ټیم کې په کابل کې ښکاره شوی او په میډیا کې ښکاره راپورونه راغلي او هغه هم دا خبره نه ده پټه کړې. بیا د پاکستان سفارت هغه هم خپلې هلې ځلې ډېر په څرګنده او ډېرې تیزي کړي. د پاکستان سفیر که تاسو وګورئ بلکې په هغې باندې په ټولنیزو رسنیو یعنی سوشل میډیا باندې ډېر زیات تنقید هم کېږي چې ولې د یو ملک سفیر دومره په څرګنده د یو بل ملک په کارونو کې یعنی داسې په آزاده توګه باندې ګوتې وایي غزي راځي. بیا د طالبانو وفدونه کله چې مخکې وو د طالبان چې په حکومت نو قبضه کړې یا حکومت نو نیولې، نو د دې وفدونه یا مشران به که پاکستان ته تلل هم نو دا به پټ تلل، دا به څرګند نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو اوس د طالبانو وفد د دې مشران اوس د دې امیر خان متقی د دې خارجه وزیر د طالبانو خارجه وزیر تللی او پاکستان ته هلته څو ورځې تیرې کړي، نو اوس دا خبرې په څرګنده مخې ته راغلي. بلکې پاکستان اوس کوشش هم کوي چې نړۍ یا ګاونډي هیوادونه یا لوی طاقتونه چې کوم دي دا طالبان په رسمیت پیژني. اوس دوه ورځې وروسته یعنی د اتوار په ورځ باندې په پاکستان کې د او ای سی یو کانفرنس هم کیدونه دی او په هغه کې به هم دغه خبره راوچتیږي، په دې باندې به بحث کیږي چې څنګه د افغانستان، نو پاکستان اوس په سرګنده د افغانستان به زنویم د طالبانو د واکمنۍ سره مرسته کوي.
اما این همکاری این بار یا حمایت ظاهرا آنقدر آسان هم به نظر نمی رسه، به دلیلی که از 15 آگست به این طرف یعنی نزدیک 4 ماه که طالبان بازگشتن به قدرت، حکومتشان را هیچ کشور به شمول پاکستان به رسمیت نشناخته، مشکل اقتصادیشان روز افزون است.
یو خدا ده چه پاکستان دومره توان هم نلری چه پا یوازی سر بانده ده افغانستان تا آغا عمره مرستی ورسی سمره ده چه افغانستان ضرورت لری. ده نی یوازی خوراکی مرستی دی یا یوازی پا افغانستان که ده دوایان و میدیسن ضرورت خونه ده کنه، افغانستان خو نور دیر مرستو تا ارتیال لری. پا افغانستان که ده سر دوباره یعنی بحاله ریکنسترکشن کارونه کول دی یلتا، په افغانستان کې دا غي یو سفارتي تعلقات جوړول دي.
یعنی یکی از بحث‌های اساسی عالی است که پول نیست در افغانستان. مثلا ما شما شاهد افزایش بی پیشینه دلار در برابر افغانی بودیم، مثلا یک تعداد از مامورین حکومت، کارمندان حکومت شکایت دارن که هنوز معاش نگرفتن و سازمان‌های بین‌المللی مثل برنامه جهانی غذا و اینها پیش بینی میکنن که 23 میلیون انسان با خطر گرسنگی شدید روبرو خواهند بود. این نشان میده که حالا اما ماهیت حمایت و همکاری دچار یک مرحله دیگه شده که با سختی ها به همراه صحبت میکنیم. در این مورد داوود تشکر. روزمه به اساس گزارش ها و مقاله های منتشر شده، ایران در گذشته از گروه های نیابتی در خاورمیانه، در شرق میانه برای پیشبرد منافع امنیت ملیش استفاده کرده. مثلا میشه از لوای فاطمیون که عمدتاً از پناهجویان شیعه افغان در ایران تشکیل شده در جنگ سوریه علیه گروه های مثل داعش یاد کرد. نقش ایران در افغانستان در رابطه با بازیگران غیر دولتی یا مثلا گروه های نیابتی چگونه ارزیابی میشه؟
مصطفی، اگر بخوایم بررسی بکنیم تاریخچه لشکر فاطمیون رو، خب در سال 92 خورشیدی در سوریه تشکیل شد. الان خب یک لشکر چندین هزار نفر است که در جریان جنگ داخلی سوریه هم چیزی به گفته خود مقام هاشون که در سال دو سال پیش اعلام کردند یا سه سال پیش اعلام شد که 2000 کشته داشته و چند هزار زخمی در جنگ داخلی سوریه. از این لشکر در افغانستان استفاده نشده تا به حال بر اساس اون شواهدی که وجود داره. اما پیش از این خب ایران به عنوان یکی از بازیگران منطقه‌ای، ما شاهد این بودیم که از ابتدای زمانی که اتحاد شوروی سابق به افغانستان حمله کرد، ارتش سرخ تبدیل به یکی از حامیان تسلیحاتی، سیاسی و اقتصادی برخی از گروه‌ها شد که عمدتاً گروه‌های شیعه بودند. خب حزب وحدت اسلامی بود به رهبری مزاری که خب به شدت حمایت می‌کرد، از گروه‌های دیگه شیعه هم حمایت می‌کرد. عناصری از سپاه پاسداران و یا وزارت اطلاعات به عنوان مستشار یا به عنوان مشاور حضور داشتند که بعدها تایید شد این موضوع. و خب تبلور این حمایت رو ما در حمایتی از احمدشاه مسعود میشد به عنوان تنها نیرویی که بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن در افغانستان ما میدیدیم که داره حمایت میکنه.
در سالهای دهه 90 منظور
بله
هست.
بله بله. و خب البته مثلا گلبدین حکمتیار در اون موقع در تهران بود، خودم یادمه که به عنوان یه خبرنگار باش مصاحبه کردم در اون موقع. یا خب دکتر عبدالله گهگاه برای شرکت در کنفرانس ها به تهران می اومد. این حمایت ها ادامه داشت. یا آقای برهان الدین ربانی، بعد از اینکه طالبان سرنگون شدند به نوعی حمایت کرد به آمریکا، از آمریکا یا همکاری عمل داشتند در سرنگون کردن طالبان، ما شاهد بودیم که تهران ناراضی از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، به خصوص آمریکایی. حال نیروهای خارجی همیشه میگفتند، ولی خب به خصوص اشاره به آمریکا بود و اون رو یک تهدید برای خودشون میدونستند، به خصوص با وجود پایگاه‌های نظامی که قرار داشتن.
همچنان شاید این دموکراسی که در نتیجه حضور این نیروها شکل گرفت در
بله.
افغانستان.
چرا که نه، به خاطر بعضی از کتب ممنوعه و سانسور شده در ایران در افغانستان به راحتی چاپ میشد و از اونجا در ایران توزیع میشد. شماری از نویسندگان میرفتن اونجا، روزنامه‌نگاران میرفتن و خب وقتی که میومدن و تبلیغ میکردن اون چیزی رو که در افغانستان دارن میبینن، اون جامعه مدنی که داره پا میگیره، خب برای حاکمان ایران چندان خوشایند نبود. به هر حال همیشه این موضوع وجود داشت که شما که اینقدر ادعا میکنید به عنوان پایتخت جهان اسلام خودتون میدونید، پایتخت جهان، پایتخت سیاسی و رهبر جهان اسلام میدونید، چگونه است که شما در زمینه آزادی بیان به شدت مثلا از همه کشورها، افغانستانی که تا چند سال پیش تحت سلطه طالبان قرار داشت پایین‌ترین، به طور مثال تعداد روزنامه‌های آزاد رو اشاره می‌کردن، تلویزیون‌های آزاد و مستقل، و اینکه آزادی عمل یعنی بیان در افغانستان تضمین شده است، ولی در ایران به رغم اون چیزی که در قانون ما داریم هیچ کدوم اونها رعایت نمیشه. این هم بله بود، اما خب خطر اصلی به نظر من خطر خارجی بود برای جمهوری اسلامی. در سالیان اخیر به نظر من جمهوری اسلامی ترجیح داد که به نوعی برای مبارزه با آمریکا، چون میدید که به هر حال حکومت‌های افغانستان نمیخوان با آمریکا رابطه‌ای داشته باشن بر اساس اون چیزی که بخواد به طور مثال از ایران بهشون دیکته بشه، رو آوردن به حمایت از طالبان. گزارش های زیادی وجود داشت. مقام های افغانستان بارها انتقاد کردن از ایران، اما جمهوری اسلامی به صورت رسمی تکذیب میکرد و هیچ گونه حمایت رو از طالبان انجام نمیداد. اما چرا از طالبان حمایت میکرد؟ خب دشمن من دوست من است. طالبان خب با ایران در اون زمان درگیری نداشتند، ولی با آمریکا داشتند. این موضع آمریکا رو در افغانستان تضعیف میکرد و به نظر من خب این خواست قلبی جمهوری اسلامی بود و اگر هم کمک نمیکرد حداقل خوشحال بود. از
در جریان این بحث جالب روز به بیشتر در این مورد میپرسیم که حال که آمریکا در افغانستان دیگر حضور نظامی نداره و طالبان حاکمان جدید هستند، ایران موضعش، نقشش چقدر تغییر کرده، چقدر اعتماد داره ایران به حکومت طالبان؟ قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، داوود، بسیاری از کشورهای دور و نزدیک خواستار خروج مسئولانه ایالات متحده از افغانستان بودند. اکنون در غیاب آمریکا در افغانستان، پاکستان از چه چیز نگران است؟ به خصوص که حکومت طالبان، همونطور که گفتیم و میدانیم، هنوز به رسمیت شناخته نشده در سطح بین‌المللی و به اساس گزارش‌ها بیشتر هم اشاره کردیم که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی قرار داره.
گوره تر سو پوری چه امریکا و پا کابل کې په افغانستان کې نو تر هغه وخت خو گاونډي هیوادونو د اغي مخالفت هم کاوه، پخې پاکستان هم شامل وو او دی غوښتل چې امریکا لدی ځای اوسي. اوس طالب په حکومت کې راغلی دی، امریکا نشته بلکې نړیوال هم نشته دی. خو اوس چې کومه لوی ستونزه ده، هغه د افغانستان په رسمیت پیژندل او د افغانستان خپل اقتصاد دا نه دی چې هغه خپل خلکو ته خوراک ورسوي، خپل خلکو ته دوایانې ورسوي، خپل خلکو ته تنخواګانې ورکړي، لکه څنګه چې تاسو بیان کړ. اوس که د دې په وجه باندې په افغانستان کې یو اړې ګړې راځي، ورانې جوړیږي، نو د هغې نیغ په نیغ اثرات به نه یوازې په پاکستان باندې راځي، بلکې دا به په ایران باندې راځي، دا به په وسطي ایشیا باندې راځي، ان تر روس او چین پورې به دا هر څه خوریږي. که تاسو وګورئ نو نن سبا چې لکه په داعش هم په یو طریقه سره خپلې حملې تیزې کړي دي، او دا څرګندوي چې څومره چې وخت تیریږي د طالب مشکلات به هم هغمره زیاتیږي. او هغه په دې وجه باندې چې دا نه یوازې دا ده چې یو ټوپک راوالي او د هغې په ذریعه ته خلک کابو کړي، خلک خو به کابو راولي، خاموشي به راولي، هیڅوک به آواز نه اوچتوي، خو خوراک به خلکو ته چرته نه راوړي، دوا به خلکو نه چرته نه راوړي، تنخواه به خلکو ته، پیسې به خلکو ته نه، وظیفه به خلکو ته چرته نه راوړي. هغه طالب په خپل سر باندې نشي پوره کولی، ډالر نشته دی، پیسه نشته دی، افغانۍ قیمت پریوزي کنه. اوس موږ هر ورځ په میډیا کې دا بیانونه ګورو چې خلک د خپل کورونو لوخي او کدی، او د دې هر څه اثرات چې دي دا به په ګاونډي هیوادونو باندې راسي. او هم دې وجنه پاکستان اوس د پاکستان او د پاکستان په سرګنده باندې او د ګاونډي هیوادونو لک په خاموشي سره کوشش ته دی چې هر څه چوي خو چې د طالب حکومت په رسمیت پیژندل شي، دې ته مرستې را شروع شي او د دې سره مرسته وشي، د دې د اقتصاد ښه شي. که دا اقتصاد نه ښه کیږي نو د دې اثرات په ټوله سیمه باندې راځي او په ګاونډیو هیوادونو په خاص توګه باندې راځي.
اینجا حالا چون صحبت راجع به ایران و پاکستان و افغانستان هست، گرچه بازیگران منطقه زیادی ما داریم، اما ایران و پاکستان به عنوان دو بازیگر مهم، یه سوال ازت داشتم مصطفی حاجی، اینکه دو کشور یعنی هم پاکستان و هم ایران چه منافعی در افغانستان جستجو میکنند و در این حال چه تفاوت‌های منافعی وجود داره، چه تضادهایی بین اونها در این مورد وجود داره؟
در مورد منافع پاکستان و ایران در افغانستان میدونیم که دیدگاه‌ها متفاوت هست. مثلا یکی از دیدگاه ها در مورد پاکستان این است که پاکستان دنبال تقویت و حفظ آنچه که پالیسی عمق استراتژیک در افغانستان خوانده میشه است و به اساس این دیدگاه گفته میشه که حاکمان پاکستان چه نظامی و چه ملکی خواستن که حکومت های بر سر اقتدار در افغانستان باید که دوست پاکستان باشن نه دوست هند. و مقام های پاکستانی در گذشته اما دیدگاه متفاوت دیگه ای را کردن. مثلا ما شنیدیم از بارها شاهد این بودیم که مقام های پاکستانی چی نظامی و چی ملکی گفتن که خواستار افغانستان مثلا صفتهایی را استفاده کردن که افغانستان امن و باثبات و مرفه و دوست هستن. قبلا مقام های حکومت افغانستان، منظور جمهوری اسلامی افغانستان هست، اینها از مقام های پاکستان یا از پاکستان انتقاد میکردن که مثلا اتهامی که وارد میکردنی بود که پاکستان از طالبان حمایت میکنه، حمایت مالی و حمایت نظامی. یک بازی ملامتی بین کابل و اسلام آباد همواره در سالهای گذشته وجود داشته، اما اسلام آباد بارها چنین اظهارات را رد میکرد و انکار میکرد و میگفت که پاکستان خودش قربانی تروریسم بوده و از طالبان حمایت مالی و حمایت مثلا نظامی نکرده. در مورد ایران هم موارد هست. ایران هم با حکومت‌های افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته در ارتباط بوده و همچنان همونطور که شما هم اشاره کردین در گذشته با طالبان روابط برقرار کرده و ما چندین بار تا پیش از اینکه طالبان بیاین قدرت را دوباره به دست بگیرن شاید دید و دیدهای نماینده های طالبان و مقام های ارشد ایران در داخل ایران هم بودیم. در برخی از گزارش های مثلا گزارش های وزارت دفاع آمریکا در مورد افغانستان آمده که ایران بیشتر خواستار تضعیف نقش غرب، آمریکا و متحدینش در افغانستان بودم اونطور که شما هم بهش اشاره کردین و خواسته که آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون شوند. یکی از دغدغه های دیگه ایران حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان هست و همچنان حفظ امنیت مرزهای شرقی ایران. از سوی دیگر شما میدونین که موضوع مهاجرت از افغانستان به ایران هم از نگرانی های دیگر جمهوری اسلامی بوده. همین نکته هایی که گفته با حال شاید نکته های دیگه هم باشه که بیشتر در دوروبر منافع پاکستان و ایران در قبال افغانستان هر از چند گزارش میشه و در این مورد صحبت های وجود داره. امیدوارم که به این سوال شما پاسخ قناعت بخش داده باشم در این مورد روز بی. اما بدون شک این بحث دراز دامن هست و یعنی میشه در این مورد بیشتر صحبت کرد. قرینه ها، پس منظر ها و نکته های بیشتر از این هم وجود داره که شاید از حوصله بحث ما یک مقدار فراتر بره. روز به سیاست ایران در قبال طالبان همونطور که پیشترم اشاره کردی در سالهای از گوناگون، سالهای سال متفاوت بوده، از خصومت مثلا بین جمهوری اسلامی ایران و طالبان در دهه 1990 در دهه 90 گرفته تا تماس ها و حتی حمایت های ادعایی در سالهای اخیر از طالبان عمدتاً به دلیل مخالفت ایران با حضور ایالات متحده در افغانستان گزارش های موجود بوده. اما اکنون که آمریکا از افغانستان بیرون شده و طالبان در قدرت هستند، موضع ایران چقدر تغییر کرده؟ یعنی ایران در غیاب آمریکا در افغانستان چقدر میتونه اعتماد بکنه و طالبان به عنوان حاکمان جدید؟
خب من اگه بخوام پاسخ تو مصطفی جان بدم، باید افکار عمومی رو از دولت و یا حکومت جدا بکنم، به خاطر اینکه هنگامی که طالبان داشتن پیشروی میکردن، کابل رو تصرف کردن، در شبکه‌های اجتماعی انتقادهای خیلی زیادی از برخورد جمهوری اسلامی یا سکوت جمهوری اسلامی در قبال پیشروی طالبان وجود داشت. اما حکومت خب همونطور که باز هم خودت اشاره کردی، در طی سالهای اخیر تمایل داشت به طالبان، هرچند که به صورت رسمی این تبلیغ انجام نمی‌شد. و خب ما می‌دیدیم که وقتی که حکومت برکنار شد، یعنی طالبان در کابل به حکومت رسیدند، این وعده رو طالبان دادن که حکومت فراگیر میخواد تشکیل بشه. همین بحث تبلیغ میشد در ایران که طالبان دیگه اون گروه سابق نیست و حالا میخواد یه حکومت فراگیر تشکیل بشه، اما چنین چیزی به وجود نیومد. حداقل یعنی شیعیان، تاجیکا و سایر گروه ها در اونجا مشارکت داده نشدن در این دولت و دولت تمامیت کاملا از طالبان تشکیل شده بود. این ناامیدی حکومت ایران رو به همراه داشت به نوعی، ولی هنوز یه دلخوشی داره. باز همونطور که اشاره کردی بحث القاعده است، یعنی اگر طالبان بتونن تضمین کنند که القاعده رو مانع خواهند شد که بخوان اقدامی صورت بگیره، ما شاهد این خواهیم بود که به نوعی حکومت ایران سکوت خواهد کرده. یعنی اگر طالبان حالا با القاعده یک باره با هم سیاست مشابهی داشته باشند، خب ایران ممکنه سیاستش رو فرق بکنه، ممکنه لشکر فاطمیون وارد عمل بشن به نوعی، حالا ممکنه که مثلا با یه عنوان دیگه.
منتظر میمونیم که در روزها و هفته ها و ماهای آینده چه اتفاق خواهد افتاد. تشکر از شما روزبه بلهری، خبرنگار رادیو فردا، و داوود خطک ادیتور رادیو مشال.